خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین چهارشنبه نهمین روز فروردین 1396 است. روزهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدن، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. رضا.
شب خوش شنوندگان گرامی. میچ مک‌کانل رهبر حزب اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز سه‌شنبه ضمن تأکید بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل به انتقاد از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران پرداخت و این توافق را هدیه بادآورده‌ای برای تهران خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای مک‌کانل که در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک سخن می‌گفت، از آنچه که اقدامات ایران در زمینه تأمین سرمایه، آموزش و مسلح کردن گروه حزب‌الله و حماس خواند، به شدت انتقاد کرد. سناتور مک‌کانل بار دیگر به اسرائیل اطمینان داد که ایالات متحده در کنار آن کشور خواهد ایستاد. یک روز پیش از این نیز پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کنفرانس آیپک ضمن اعلام حمایت از اسرائیل و مقابله با تهدیدات ایران خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی شد. همچنین در خبر دیگر، تعدادی از قانونگذاران ارشد آمریکا اعلام کردند به خاطر آنچه که برنامه موشکی غیرقانونی ایران خواندند، قصد دارند قانون جدیدی را برای افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسانند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه در این باره گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی لایحه مربوط به این قانون را در نشست سالانه روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک رونمایی کردند. در صورت تصویب این لایحه، سیستم مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و خارجی که در برنامه موشکی ایران دخیل هستند و نیز بانک‌های حامی آنها با تحریم‌های بیشتر مواجه خواهد شد. پارلمان اسکاتلند روز سه‌شنبه 8 فروردین به طرح نیکولا استورجن، وزیر اول این کشور، برای برگزاری رفراندوم استقلال از بریتانیا رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان اسکاتلند با 69 رأی مثبت در مقابل 59 رأی منفی طرح برگزاری رفراندوم دوباره استقلال از بریتانیا را تصویب کردند. به این ترتیب وزیر اول اسکاتلند از سوی نمایندگان پارلمان ملزم می شود تا از پارلمان بریتانیا اجازه برگزاری دوباره رفراندوم را بگیرد. اسکاتلند در سال 2014 شاهد رفراندوم استقلال از بریتانیا بود، اما در آن مقطع زمانی بیشتر مردم این بخش از بریتانیا رأی به ماندن در این کشور دادند. پیش از این ترزا می نخست وزیر بریتانیا که دولت او باید در نهایت رفراندوم را تایید کند گفته بود که اکنون زمان مناسبی برای برگزاری این رفراندوم نیست. به نوشته رویترز، اگر پارلمان بریتانیا این طرح را تایید کند، رفراندوم استقلال اسکاتلند قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حد فاصل سالهای 2018 تا 2019 برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری ایران و روسیه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین عصر سه‌شنبه در پایان دیدار خود در کاخ کرملین در یک نشست خبری بر تداوم همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی ضمن استقبال از توافقات انجام گرفته در بخش‌های مختلف اقتصادی از مشارکت و ادامه همکاری تهران و مسکو درباره بحران‌های منطقه‌ای از جمله سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ولادیمیر پوتین نیز در این نشست خبری گفت ایران و روسیه تلاش می‌کنند روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی برسانند و افزود که مناسبات دو کشور دوستانه و همراه با احترام است.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه رادیو فردا هستید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، وزیر خارجه ایران میگوید روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد، اما در نبرد علیه تروریسم روسیه میتواند به طور موردی از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده کند. اما آیا این موضوع مشکلی برای تمامیت ارضی ایران ایجاد نخواهد کرد؟
دادن پایگاه‌های ایران به کشورهای خارجی حتی به طور موقت مسائلی رو در خاطرها برمی‌انگیزه که تمامیت ارضی ایران به این شکل زیر سوال میره و به خصوص کشوری نظیر روسیه که چه در گذشته و چه در مسائلی که ایران با اونها درگیر بوده.
دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در مسکو بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند. اما اهمیت این سفر برای دو کشور در چیست؟ و حکم 5 سال حبس یک نوکیش مسیحی در جمهوری اسلامی در دادگاه تجدید نظر تایید شده. مدافعان حقوق بشر میگویند ابراهیم فیروزی تنها به خاطر عقایدش در زندان است.
کل محکومیت ایشون زیر سوال هست و در ادامه همه اون تلاشایی است که در این سالهای گذشته برای فشار بر مسیحیان فارسی زبان و به خصوص نوکیشان مسیحی شده.
این گزارش ها و گزارش های بیشتر و خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. در آمریکا چندین تن از رهبران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بار دیگر بر لزوم مقابله با اقدامات به گفته آنها بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه تاکید کردند. رئیس مجلس نمایندگان گفته است که از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر دولت مردان و قانونگذاران آمریکایی در آنچه که مقابله با قدرت طلبی های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نام گرفته در دو عرصه خبرساز جبهه متحد و یگانه ای ارائه دادند. بامداد روز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به ریاست سناتور جمهوری خواه باب کورکر تشکیل شد و در کنفرانس سالانه ایپک بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا.
One of my criticisms of the JCPOA is that it would become our de facto Middle East policy.
سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز نشست این کمیته با عنوان نگاه کنگره به سیاست ایالات متحده در قبال ایران گفت که یکی از انتقادهای او به توافق برجام این بود که به عنوان سیاست دو فاکتوی آمریکا در منطقه درآمد و این در حالی است که اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه و افزایش حمایت روسیه از بشار اسد در سوریه و ادامه پشتیبانی حکومت ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق و همینطور کمک‌های تسلیحاتی آن به حوثی‌ها در یمن ادامه دارد و ایران همچنان پشتیبان درجه یک تروریسم بین‌المللی.
Iran is, I think, one of the most pressing challenges that we face in the Middle East.
Michael Singh, مدیر اجرایی انستیتوی واشنگتن، در کنار مارتین ایندایک، معاون اجرایی انستیتوی بروکینگز، گفت که به باور او حکومت ایران یکی از مهمترین چالش‌های موجود در منطقه برای آمریکاست. او جمهوری اسلامی را توسعه طلب نامید که مصمم به تغییر موازنه قدرت به زیان ایالات متحده و متحدان آن است. ولی سخنان تعیین کننده تر از سوی رهبران کنگره در دومین روز کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک ایراد شد و ضمن آن پل ریان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان با اشاره به توافق اتمی ایران که آن را با صفت فاجعه بار توصیف کرد از امتیازهایی که به گفته او باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در اختیار حکومت ایران قرار داد انتقاد کرد. رئیس مجلس نمایندگان گفت آمریکا با لغو تحریم‌ها میلیاردها دلار در اختیار دولت ایران قرار داد و تنها بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد به آنها منتقل کرد. در همان حال ایران پشتیبانی خود را از تروریسم و نقض حقوق بشر افزایش داد و برنامه موشک‌های بالستیک را توسعه بخشید. پل ریان در ادامه انتقادها از توافق هسته‌ای برجام گفت که ظرف 8 سال آینده جمهوری اسلامی بار دیگر فعالیت‌های غنی‌سازی را برای تولید سلاح هسته‌ای از سر خواهد گرفت. از این رو باید همچنان آن را از ورود به چنین مسیری باز داشت.
So when it comes to preventing a nuclear Iran, all options can and must remain on the table.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود در جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای تمام گزینه‌ها باید همچنان در روی میز قرار داشته باشد. آقای رایان با این حال از دشواری‌های دیگر هم سخن گفت و افزود دولت ایران یک رژیم انقلابی است که هدف نابودی اسرائیل و غرب را در سر دارد. آنها همچنان از دیکتاتور آدمکش در دمشق پشتیبانی می‌کنند، شورشیان را در یمن مسلح می‌سازند و از بغداد تا بیروت کمک‌های مالی در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند. آقای رایان افسود دولت ایران در پی برتری جویی منطقه‌ای و بی ثبات کردن و خونریزی در گوشه و کنار جهان است.
We should expand sanctions on Iran's army of terror. The Iranian Revolutionary Guard Corps.
پل ریان در ادامه تأکید کرد که تحریم علیه نیروهای ترور باید گسترش یابد و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بشود. او گفت که با دادن عنوان سازمان تروریستی به سپاه موافق است. در کنفرانس سالانه ایپک، خانم نانسی پلوسی رهبر فراکسیون اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز ضمن تکرار پشتیبانی 189 عضو دموکرات مجلس از اسرائیل به مقابله با سیاست‌های خصومت‌آمیز جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. خانم پلوسی ضمن ارائه دلایلی در لزوم مقابله با تهدیدهای موشک‌های بالستیک ایران گفت تحریم‌های یکجانبه‌ای که در زمان دولت اوباما آغاز شد باید تشدید شود. او افزود که در برابر پشتیبانی دولت ایران از حماس، حزب الله و سایر سازمان‌های نیابتی در منطقه باید متحد بود. در پشتیبانی آمریکا از اسرائیل و به ویژه در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاران آمریکایی یک صدا و هماهنگ هستند. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما طی 8 سال گذشته خطاب به شرکت کنندگان کنفرانس سالانه ایپک به حضور و پیشروی عوامل جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و اقدامات بی‌ثبات کننده آن در لبنان، یمن و بحرین اشاره کرد و از سیاست دولت جدید آمریکا استقبال کرد و گفت ایالات متحده از اسرائیل در برابر گروه‌های مانند حزب الله و سازمان‌های مانند النصره و القاعده حمایت خواهد کرد.
Obama's deal with Tehran prevented his administration from taking a regional approach to stop Iran.
سناتور مک‌کانل همچنین از آنچه که بی ارادگی دولت اوباما در قبال دولت ایران نامید انتقاد کرد و گفت که رویکرد آقای اوباما بر واهمه از خروج ایران از گفتگوهای اتمی استوار بود، ولی امروزه با دولت جدید آمریکا رویکرد متفاوتی اتخاذ شده که با توانایی‌های حکومت ایران برای مسلح کردن و آموزش دادن تروریست‌های مانند حزب الله مقابله می‌کند.
The authority would be focused to assure the people of Iran and the international community that our disagreement is not with the population of Iran.
رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا همچنین به مردم ایران و جامعه جهانی اطمینان خاطر داد که مخالفت ایالات متحده با ملت ایران و یا مسلمانان نیست. در هر حال علاوه بر نشستی که روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برپا شد و یا در ادامه کنفرانس ایپک، بامداد چهارشنبه نیز کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نشستی دارد با عنوان آزمون محدودیت‌ها و برنامه موشک‌های بالستیک ایران.
شماری از رهبران کنگره آمریکا بر لزوم مقابله با اقدامات به گفته آنها بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه تاکید کردند و نادر صدیقی همکارم از واشنگتن هم در همین باره گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه طی دیدار روز سه‌شنبه در مسکو خواستار ارتقای مناسبات دو جانبه به سطح راهبردی شدند. سفر حسن روحانی به روسیه نخستین سفر او به مسکو و نهمین دیدارش با رئیس جمهوری روسیه به شمار می‌آید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه که عصر سه‌شنبه در کاخ کرملین بیش از 3 ساعت به طول انجامید با صدور بیانیه مشترک به عنوان پیش به سوی همکاری‌های جامعه راهبردی پایان یافت. در این بیانیه طرفین ضمن ابراز خرسندی از افزایش تماس‌های سیاسی و هماهنگی‌های تنگاتنگ در عرصه بین‌المللی اولویت‌های بلند مدت همکاری را شرح دادند. بخش نخست این سند به همکاری دو جانبه اختصاص یافته و طرفین بر ضرورت اجرای کامل توافق‌های موجود به منظور افزایش همکاری‌های تجاری اقتصادی بین دو کشور تأکید کردند. در بخش دوم درباره همکاری در عرصه بین‌المللی بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه و سایر مناقشات منطقه، مبارزه با تروریسم، تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و اجرای برجام تأکید شده است. همچنین با اشاره به حملات بدافزار استکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران، رؤسای جمهور دو کشور خواستار توافق اعضای سازمان ملل درباره مسئولیت پذیری در فضای مجازی شدند. پوتین و روحانی در پایان مذاکرات خود در مقابل خبرنگاران حضور یافتند و رئیس جمهور روسیه گفت:
با اطمینان میتوان خاطر نشان کرد که روابط روسیه و ایران دوستانه و محترمانه است. کشورهای ما میکوشند روابط همه جانبه و متقابلا مفید را تحکیم بخشند و به کمک یکدیگر همکاری های دو جانبه را به سطح کاملا نوین مشارکت راهبردی برسانند.
در پی دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه 14 سند همکاری امضا شد که عبارتند از قرارداد برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون که با وام دولتی روسیه انجام خواهد شد و سه‌شنبه خبر نهایی شدن مراحل اعطای این وام نیز منتشر شد. یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه‌های در زمینه همکاری‌های گازی، ثبت استاندارد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساخت و ساز و خدمات عمومی راه و شهرسازی، تجارت برق، یادداشت تفاهم درباره حمل مواد هسته‌ای بین روساتوم و سازمان انرژی اتمی ایران، موافقتنامه استرداد مجرمین و اصلاحیه برخی پروتکل‌های حقوقی بین دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در حوزه ورزش و تربیت بدنی و توافقنامه میان دولتی درباره لغو روادید برای گردشگران گروهی. همچنین روسیه و ایران درباره گشایش خط تولید بالگرد آنسات در ایران به توافق رسیدند و مقرر شد روسیه به رغم مخالفت تولید کنندگان داخلی در ایران به تولید واگن‌های باری و سایر لوازم راه آهن مورد نیاز این کشور ادامه دهد. پوتین به خبرنگاران گفت درباره فروش هواپیمای مسافربری سوخو به ایران نیز مذاکره انجام شد. اما در میان اسناد امضا شده نه توافق تهطور نفت در برابر کالا دیده می شود و نه قراردادهای جدید با شرکت‌های نفتی روسی که پیش صحبت‌های فراوان درباره آنها شده. گزارش‌ها حاکی است که برغم انتظار شرکت‌های نفتی روسی برای آشنایی با قرارداد جدید نفتی ایران، هیچ حرف جدیدی در کارگاه اختصاصی که به ابتکار ایران در وزارت انرژی روسیه برگزار شد، زده نشده. نیکیتا کریچیفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید روابط روسیه و ایران بدون تقویت بستر اقتصادی پایدار نخواهد بود.
شرایط ایجاب میکند که روسیه و ایران مناسبات خود را متحول کنند. در سالهای گذشته ایران برای روسیه بیشتر ورق بازی با غرب بود. اکنون به ایران به عنوان شریک غرب ستیز می نگریم و البته به همکاری با این کشور در سوریه نیاز داریم. اما این تعاملات کوتاه مدت است. هرچند در یکی دو سال نمی توان وضعیت را دگرگون کرد، اما دولت‌ها باید درک کنند که روابط پایدار بر پایه مناسبات اقتصادی استوار است.
رئیس جمهور ایران از ظهر دوشنبه برای سفر رسمی دو روزه در مسکو به سر می برد. هیئت متشکل از وزیران و مشاوران و نمایندگان بخش خصوصی او را در این سفر همراهی می کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. محمد جواد ظریف به رویترز گفته است که روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد و زمانی که برای روس‌ها لازم باشد تا در نبرد علیه تروریسم از تأسیسات ایران استفاده کند، ما با بررسی مورد به مورد در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد. وزارت دفاع روسیه مرداد ماه گذشته برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه از پایگاه نظامی نوژه شاهرخی سابق در همدان استفاده کردند. همکارم الهه روانشاد در همین باره گفتگویی داشته با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، که با هم می‌شنویم.
زمانی که برای اولین بار تابستان سال گذشته که ایران اجازه فرود هواپیماهای جنگی روسیه رو داد، سوالات زیادی در ایران برانگیخت در مورد اینکه حاکمیت ایران رو زیر سوال می‌بره و به خصوص اولین باری بود که بعد از جنگ جهانی دوم چنین امری صورت گرفته. در زمان انقلاب 57 یکی از خواسته‌های مردم استقلال بود و یعنی پایان دادن به حضور کشورهای خارجی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور. در نتیجه که اون چیزی که امروز آقای ظریف اون اشاره کردن باز همون سوالات تابستان گذشته رو احتمالاً با حساسیت‌های بیشتری برخواهد انگیخت و دوباره پرسیده خواهد شد که به معنای واقعی چنین امری چیست؟ آیا ایران به این شکل امتیازات خاصی داره به روسیه میده، امتیازاتی که طبق قانون اساسی نبایستی بدهد؟
خب آقای حسنیاری، از دیدگاه شما این چه معنایی خواهد داشت، مخصوصا با توجه به این نکته که این دفعه خود ایران این خبر رو اعلام کرده، حالون که بار پیش وزیر دفاع ایران اعلام خبر رو بی‌معرفتی روسیه خونده بود؟
زمانی که سردار دهقان در مورد بی‌معرفتی روسیه صحبت کرد زمانی بود که روس‌ها این خبر رو منتشر کردن، یعنی اینکه پنهان مانده بود این مسئله از دید ایرانی‌ها، و اگر که روسیه این مسئله رو مطرح نمی‌کرد چه بسا که جمهوری اسلامی اساساً اشاره‌ای به اون نمی‌کرد. از نظر من دادن پایگاه‌های ایران به کشورهای خارجی حتی به طور موقت مسائلی رو در خاطره‌ها برمی‌انگیزه که تمامیت ارضی ایران به این شکل زیر سوال میره، و به خصوص کشوری نظیر روسیه که چه در گذشته و چه در مسائلی که ایران با اونها درگیر بوده، به خصوص در مورد پرونده هسته‌ای، نشان داده که یار وفاداری برای ایران نیست. در نتیجه چنین امتیازات بسیار مهمی به روسیه دادن به نظر من منطقی نیست و اعتبار جمهوری اسلامی ایران رو به طور خیلی جدی خدشه‌دار میکنه که حاضر است با کشوری که امروز تحت تحریم‌های شدید کشورهای غربی و اروپایی است، حاکمیت کشور مستقل نظیر اوکراین رو زیر سوال میبره با سیاست‌های خود، به این کشور اجازه بده که از پایگاه‌های نظامی خود حتی برای جنگ با تروریسم استفاده بکنه. بنابراین به نظر من امری است که نبایستی صورت بگیره، اگر که جمهوری اسلامی واقعا وفادار هست به حرفایی که زمان انقلاب زده میشد و ایراداتی که به رژیم پهلوی در این زمینه گرفته میشد.
با تمام صحبت‌هایی که شما کردین، آیا تصور می‌کنید تنها وجه مشترک دیدگاه مشترک دو کشور در مورد تروریسم در سوریه است، یا علل دیگری هم برای این همه مراوده‌های مختلف بین ایران و روسیه وجود داره؟
به اعتقاد من روسیه به طور جدی خواستار برخورد با تروریسم و بخصوص با داعش در سوریه نبوده. موقعیت بسیار مناسبی به خاطر ضعف دولت سوریه به وجود اومده بود که روسیه از این ضعف نهایت بهره برداری رو کرده و به جنگی وارد شد که اجباراً در پی شکست تروریست در منطقه نیست، ولی جنبه سیاسی بسیار مهمی داره برای روسیه و پای روسیه رو به طور جدی‌تری به منطقه می‌گشاید.
آقای حسنیاری، استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه یا هر پایگاه دیگری چه عواقب و نتایجی رو میتونه در آینده برای ایران به دنبال داشته باشه؟
تبعات این چه خواهد شد خواهیم دید که در آینده، همونطوری که الان هم صورت گرفته، روسیه پایگاه دریایی ترتوس رو در سوریه اجازه بهره برداری از اون رو از دولت سوریه گرفته، یعنی که امروز روسیه پایگاهی در دریای مدیترانه داره که این خود نوع جدیدی از حضور روسیه در منطقه است. و در مورد اینکه آیا این حضوری آتی روسیه در پایگاه نظامی ایران چه معنی خواهد داشت، این نشانه بسیار آشکاری است از گسترش حضور نظامی روسیه در منطقه، حتی اگر استفاده از پایگاه ایران به طور موقت و برای قول آقای دکتر ظریف موردی باشه. موردی یا بی موردی چون این امری اساساً معنا نداره. بایست دید که روسیه آیا و جمهوری اسلامی ایران صرفاً به این بسنده خواهند کرد، و یا اینکه انزوای جمهوری اسلامی در سطح جهان و تکیه بسیار بسیار محکم به روسیه ایران رو هرچه وابسته تر به روسیه خواهد کرد یا نه. در زمینه نظامی چون این امری تحقق پیدا کرده، روسیه تسلیحات نظامی به ایران میفروشه، این تسلیحات به خودی خود وابستگی به وجود میارن. در این زمینه هم وابستگی به تکنولوژی نظامی روسیه است و هم وابستگی به پشتیبانی روسیه در برابر تهدیدات احتمالی که از دید جمهوری اسلامی از جانب دشمنان جمهوری اسلامی متوجه این کشور هست.
وزیر خارجه ایران میگوید روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد، اما در نبرد علیه تروریسم روسیه میتواند به طور موردی از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده کند. و گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو هم با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در همین باره شنیدید. بسیار خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اگر هر خبری دارید یا درباره خبرها و گزارش‌های ما پیشنهاد و نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
میگن تورم نیست، تورم نیستم چند درصده، به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن. اینا که میان پشت رادیو آمار میدن صحبت میکنن، سال گذشته همین موقع لپ کلید 2500 تومان بوده، امروز خریدم کلید 5500 تومان، یک کلو لپ 3000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان، چند درصد گرون شده؟ چند درصد؟ بقیه اقلام همینطوری. گوشت کیلو 48000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20000 تومان گوشت دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9 درصد 10 درصد، چرا ما نمیبینیمش؟
می‌خواستم از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت از یک هفته 10000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نونار جور گرون کردن هیچ به دردم نمخواه، هیچ کیفیت نداره؟
آقای مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری میگویند که دولت حسن روحانی دو سال اول فعالیت خودشون رو صرف آوار برداری کردند. آقای حسن روحانی، در 38 سال گذشته نظام شما جز ویرانگری و فریب دادن ملت ایران نه تنها کاری نکردید، بلکه همگیتون برای غارت و نابودی ملت و مملکت ایران آنچنان به جان هم افتادید که شب و روز علیه همدیگه شعار منفی میدید.
جناب آقای خامنه ای، سیاه کاری تا کی؟ دو دوزه بازی کردن تا کی؟ حق بازی تا کی؟ و از این دست پلیدی ها تا کی؟ شیطانی را که در قرآن و شرعیات از آن نام برده شده و برای ما مردمان گمنام بود، گویا 25 سال است که ظهور کرده است، اما درماندگی سزای ماست، زیرا اصل خود را بی سبب رها کردیم.
شما هم اگر نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید که هست 2042-02-21-12-21-12. حدود یک هفته پس از کشتار صدها تن از ساکنان مناطق غرب موسل، یک مقام آمریکایی از احتمال نقش داشتن آمریکا در این کشتار سخن میگوید. برای بررسی این موضوع همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، آخرین اخباری که درباره این کشتار و نقش داشتن آمریکا منتشر شده چی هست؟
برای سپید فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال استیو تاسنند در نطقی رسانه‌ای گفته احتمال داره که نیروهای آمریکایی دست داشته باشن در کشتار وسیع غیر نظامیان در موسل، در غرب موسل، در محله غرب موسل، اتفاقی که روز 17 مارس روی داد. ولی هنوز همه چی مشخص نیست. گفت که مطمئن نیست که این تعداد از غیر نظامیان چرا در اون منطقه جمع شده بودن و آیا دشمن، یعنی منظورش گروه حکومتی سامی هم داشت، اونها رو جمع کرده بود یا نه. این صحبت ها در پی گزارش های زد و نقیزی از کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در محله الموسل جدیده در بمباران ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا مطرح شده. البته ژنرال آمریکایی گفته بمب‌هایی که آمریکا استفاده میکنه این میزان از خرابی رو به وجود نمیاره، برای همین گفته احتمال داره داعش خودش خانه ها رو منفجر کرده باشه. تحقیقات در این زمینه ادامه داره. سازمان ملل متحد گفته تا یک هفته گذشته بیش از 307 تن در غرب موسل کشته شدن.
خب مقام های عراقی در این باره چه نظری دارن؟
حیدر عبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار کرده گفته این ادعاست که در حملات هوایی ائتلاف این شمار از غیر نظامیان کشته شدن. گفته هدف این شایعه‌ها این هست که عملیات نیروهای عراقی متوقف بشه در حالی که دشمن داره شکست میخوره و روزهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه، و هدف دومش این هست که حمایت بین‌المللی از ارتش عراق در نبردی که در موسل داره انجام میده متوقف بشه.
ایلیا، در حال حاضر عملیات آزادسازی موسل از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی چطور پیش میره؟
سپید نیروهای عراقی در روزی که گذشت پیشروی‌هایی داشتن در دو محله. نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تونستن محله المغرب رو در بخش غربی موصل از تصرف شبه نظامیان یعنی گروه حکومت اسلامی آزاد کنن و نیروهای ویژه عراق هم تونستن وارد شهرکه یرموک بشن. اینها در حالی است که شمار غیر نظامیان آواره داره روز به روز بیشتر بشه میشه و دولت عراق اعلام کرده یک اردوگاه جدیدی شامل 6000 چادر ایجاد کرده در مناطق شرق موصل برای اسکان غیر نظامیان.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که روی خط تلفن همراه ما بودی و سال نو رو بهت شاد باش میگم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
گزارش ها حاکی است حکم 5 سال حبس یک نوکیش مسیحی در ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. به گفته مدافعان حقوق بشر، ابراهیم فیروزی تنها به خاطر عقایدش در زندان است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره با منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن گفتگوی داشته و درباره پرونده ابراهیم فیروزی پرسیده.
ایشون با وجود اینکه الان چند سال در زندان به سر میبره و اون محکومیت 5 ساله ای رو که برای ایشون دادگاه انقلاب صادر کرده میگذرونن، اولا فرصت هیچ مرخصی نداشته و با وجود اینکه بیشتر از نصف دوران محکومیت رو سپری کرده از آزادی مشروط هم محروم بوده ایشون، علاوه این که خانواده ایشون به خصوص مادر پیرش خیلی به وجود ایشون نیاز داره و مهمتر از همه این که کل محکومیت ایشون زیر سوال هست و در ادامه همه اون تلاشایی است که در این سالهای گذشته برای فشار بر مسیحیان فارسی زبان و به خصوص نوکیشان مسیحی شده. اونچه که ایشون رو به خاطرش محکوم کردن و در چند روز گذشته این حکم ایشون دوباره توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و ایشون باید این محکومیت رو سپری بکنه، تبلیغ علیه نظام بوده و راه اندازی و هدایت گروه‌های خانگی، کلیساهای خانگی. سال هاست که مسیحیان فارسی زبان تحت فشار هستند و گزارش های متعددی که نهادهای بین المللی در این مورد تهیه کردن نشانگر این هستش که یک فعالیت سیستماتیکی برای محو مسیحیت فارسی زبان وجود داشته. کلیساهای زیادی رو که جلسات رو به زبان فارسی داشتن بستن، در نتیجه مسیحیان فارسی زبان به خانه ها پناه بردن برای اینکه جلسات خودشون رو داشته باشن.
الان گذشته از ابراهیم فیروزی، آیا نوکیشان مسیحی دیگری هم هستن که با چنین وضعیتی روبرو هستن؟
بله، خانم مریم نقاش درگران هستن، آقای هادی عسکری هستن، آقای امین افشار نادری هستن، نمونه‌های زیاد دیگه هم هستن که رسانه‌ای نکردن به خاطر فشارهایی که خودشون و خانواده‌شون نسبت به رسانه‌ای کردن این موضوع داشتن و افرادی که همشون سنخ محکومیتشون و نوع اتهاماتشون همینه، بیشتر اتهامات امنیتی است که به دلایل عقیدتی بر اونها وارد.
وکلای این نوکیشان مسیحی چه میگویند و چه میکنند؟
خب اونا با وجود تفسیرهایی که میشه از قانون مجازات اسلامی و به خصوص تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه های انقلاب بشه، کار زیادی نمیتونن از پیش ببرند و مرتباً این واقعیت رو که محکومیت اونا و دستگیریشون، حتی روند بازپرسی همه حول باورهای مسیحیشون و فعالیت‌های کلیساییشون بوده و اینکه نمیشه این رو تعبیر کرد به تبلیغ علیه نظام یا فعالیت علیه نظام، اما معمولاً قضات دادگاه انقلاب غیر از به استثناء این دفاعیات رو رد میکنن و کسانی رو که در کلیساهای خانگی به خصوص فعالیت دارن با محکومیت سنگین و سنگین‌تر راهی زندان میکنن.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، درباره تأیید حکم 5 سال حبس ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی در ایران در دادگاه تجدید نظر. آیا در سالی که گذشت به رشد 2 برابری متوسط 10 سال گذشته رسیدیم؟ آیا اقتصاد رونق بیشتری پیدا کرد؟ آیا کارگران به کارخانه ها برگشتند؟ آیا فارغ التحصیلان به بنگاه‌های اقتصادی کشانده شدند؟ در گزارش آرش حسنیا بشنویم که سال گذشته چه بر اقتصاد ایران گذشت؟
سال 1395 با این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش آغاز شد.
و انشاءالله خواهیم توانست با کمک یک دیگر به رشد دو برابری متوسط 10 ساله گذشته برسیم. ما می توانیم با تلاش و کوشش و همدلی به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
حال در واپسین روزهای سالی که با آن سخنان رئیس جمهوری ایران آغاز شده بود، زمان آن است تا کارنامه کاری اقتصاد ایران بررسی شود. هرچند که حسن روحانی کمی پیشتر در مجمع عمومی بانک مرکزی ایران پیشبینی‌های خود از رشد اقتصادی و اوضاع اقتصاد ایران را افزایش داد و اعداد و ارقامی متفاوت ارائه کرد.
حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5%. حتما انشاءالله همه پیشبینی‌های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
اگرچه رئیس جمهوری ایران و مشاوران اقتصادیش نرخ سودی حدوداً 5% را برای اقتصاد ایران در سال 95 انتظار می‌کشیدند، اما بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین پیش‌بینی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران نرخ سودی بیش از این را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول این نرخ را رقمی حدود 6.6% اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه ایران در سال 95 نیز که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده 7.2% و آنگونه که بانک مرکزی این نرخ رشد 9 ماهه را روایت کرده نرخ رشدی باور نکردنی در حد 11.6% است. البته این نرخ‌های رشد منتقدانی دارد که آن را ناشی از فعالیت تنها یک حوزه، یعنی حوزه نفت و گاز ایران می‌دانند و آن را برگرفته از امکان تولید و صادرات نفت و گاز در دوره پسابرجام تصور می‌کنند. فریدون خاوند به استناد اعداد و ارقام مندرج در گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد.
در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید می‌کنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد می‌بینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام. سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد شد.
در گزارش بانک مرکزی ایران در همان جدولی که از نرخ رشد اقتصادی 11.6% در 9 ماهه 1395 سخن به میان آمده، نرخ رشد اقتصادی این دوره بدون نفت نیز آمده است، عددی کمتر از 2% که نشان می‌دهد سهم بخش نفت و گاز از نرخ رشد اقتصادی ایران تا چه اندازه بزرگ بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از اقتصاد ایران در سال 95 این ارزیابی را توأمان با بیان نکات مثبت و منفی تبیین می‌کند.
اگر بخوایم قسمت مثبت رو در نظر بگیریم، این پسآمد برجام بوده، یعنی در نتیجه برجام ایران امکان اینو پیدا کرد که نفت بیشتری صادر کنه، درآمد بیشتری داشته باشه و به طور کلی رشد اقتصادی هم که می‌بینیم عمدتاً ناشی از این افزایش تولید و صادرات نفت. از طرف دیگه البته یه مقداری پول ایران هم آزاد شد و یه مقداری هم امکان خرید وسایل و لوازم از کشورهای دیگه فراهم شد. ولی ببینید در موقعی که می‌خوایم بررسی بکنیم، این تنها این نیستش که چه اتفاقی افتاد. بحث بر سر این نیست که امکانات یک اقتصاد چیه، یعنی از نظر پتانسیل یه اقتصادی چی میتونه باشه. اقتصاد ایران اگر که این اشکالاتی دیگه در 37 سال گذشته ایجاد کردن، این سیاست‌های غلط، این کارهایی که انجام دادن نبود، ایران بایستی یکی از کشورهای پیشرفته و درجه یک دنیا باشه.
البته کامران دادخواه در انتقادهایش از انتظارات خود و ناامیدی‌هایش در حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز سخن می‌گوید.
آقای روحانی انتظار بود که حداقل سیاست‌ها رو تغییر بدن، ساختارها رو تغییر بدن. ولی ناامیدی از این جهته که در سال گذشته تقریبا هیچ اقدامی ایشون در این زمینه به عمل نیاورد. همونطور که در سابق بود بنیادها، دستگاه‌های دولتی دستشون رو انداختن روی اقتصاد. ملاحظه بفرمایید تحریم‌ها یه چیزی در حدود 20% مشکلات اقتصادی ایران بود. عمده مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و آقای روحانی و تیم ایشون به هیچ عنوان در این زمینه قدمی بر نداشتند.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، دیگر اقتصاددانی است که از او ارزیابی‌اش درباره سال 95 را می‌پرسم. اسدی نیز اگرچه موارد مثبتی در کارنامه کاری اقتصاد 95 می‌بیند، اما این کارنامه کاری را با انتظاراتش متناسب نمی‌داند.
مهمترین دستاوردی که دولت آقای روحانی به ویژه در سال گذشته داشتند پس از امضای برجام آن بوده است که از سقوط آزاد اقتصاد ایران جلوگیری کرد. اما از این گذشته است که جلوی سقوط آزادی گرفتند دستاوردهای اقتصاد ما در حد انتظارات و آن بودی که دولت آقای روحانی داده بود من اینو شاهدش نیستم. مهمترین زیانی که به نظر من کماکان اقتصاد ایران را می‌سوزاند عدم سرمایه گذاریست. قرار بود سرمایه گذاران خارجی به ایران بیاید که من مگر هیچ سرمایه گذار ایرانی هم سرمایه گذاری نکردد. مردمی که آقای روحانی یا هر کسی دیگر به زیربنای خانگی اقتصاد ایران برخورد نکنند اوضاع کشور عوض نمیشود.
یکی از نکات برجسته در پیام نوروزی حسن روحانی در نوروز 95 که در ابتدای برنامه بخشهایی از آن را شنیدید، رفع بیکاری و کاهش نرخ بیکاری بود که تأکید بسیاری بر این شاخص و این موزل اقتصادی اجتماعی کرده بود. اما آمار و ارقام مربوط به بیکاری به اندازه نرخ رشد اقتصادی یا کاهش مداوم نرخ تورم امیدوار کننده نبوده است. نرخ بیکاری که در پایان سال 94 به 11% رسیده بود، در پاییز سال 95 با افزایشی حدوداً 2% به 12.7% افزایش یافت. به گفته فریدون خاوند، رشد در بخش نفت و گاز اشتغالزا نیست و البته تجربه 2 سال پیاپی رشدهای منفی در سالهای گذشته چنان آسیبی به اقتصاد ایران رسانده که بهبود اقتصادی سال 95 درمان و برطرف کننده بیکاری موجود نبود.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورس ایسترن در بوستون آمریکا میخواهم برای توصیف اوضاع اقتصادی ایران در سال 95 تیتر و عنوانی انتخاب کند و او چنین پاسخی میدهد.
شاید بهترین باشه که بگیم امیدها و ناامیدیها. امید کم، ناامیدیهای زیاد.
همین پرسش را از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه مطرح میکنم و او ترجیح میدهد به جای انتخاب تیتر یا عنوانی برای اقتصاد سال 95 تیتر و عنوانی برای اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته انتخاب کند. گویی این اقتصاد در تمام این بیش از 3 دهه به دردی یکسان مبتلا بوده است.
اجازه بدید که انتخاب میکنم برای اقتصاد ایران از آغاز انقلاب اسلامی باشد تا به امروز و شوربختانه برای سالهای آینده. اقتصاد رانتواری و دیگر.
سال 1395 سالی بود که مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی اقتصادی حسن روحانی، آن را به زنگاه اقتصاد نامیده بود. او در میانه سال 95 در تحلیل‌هایش همواره به دغدغه‌ای اشاره می‌کرد که متناظر به سال 1396 بود، اینکه چگونه می‌توان رشد اقتصادی به دست آمده را مستمر و پایدار کرد. پرسشی که این روزها بیش از همیشه نیازمند پاسخی در خور است.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا بود از اقتصاد ایران در سالی که گذشت. اما دقایق آغازین نهمین روز از فروردین ماه 1396 خورشیدی است. اگر همین الان به ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اجازه بدید تا فرصتی هست سرخط آخرین خبرها رو با هم مرور کنیم. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا با تاکید بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل به انتقاد از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران پرداخت و این توافق را هدیه‌ای بادآورده برای تهران دانست. شماری از قانونگذاران ارشد آمریکا از قصد خود برای افزایش تحریم‌ها علیه برنامه موشک ایران خبر دادند. رؤسای جمهوری آمریکا و چین هفته آینده در فلوریدا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پارلمان اسکاتلند روز سه‌شنبه 8 فروردین به طرح نیکولا استورجن وزیر اول این کشور برای برگزاری رفراندوم استقلال از بریتانیا رأی مثبت داد. گروه خلافت اسلامی یا داعش روز یکشنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار ویدیویی به زبان فارسی ایران را تهدید کرد. و ایران اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا را تکراری و خصمانه دانست. مایک پنس در نشست ایپک گفت که آمریکا خود را به حفظ امنیت اسرائیل متعهد می‌داند و این متضمن سیاستی قاطع در مقابله با ایران است. اگر علاقمند به ورزش هستید، حالا نوبت خبرهای ورزشی میرسه با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در فاصله یک قدمی ورود به جام جهانی 2018 روسیه قرار گرفت پس از پیروزی بر چین در ورزشگاه آزادی تهران. روز سه‌شنبه تیم ملی ایران در برابر بیش از 85,000 تماشاگر که رایگان وارد ورزشگاه آزادی شده بودند، تیم ملی فوتبال چین را با نتیجه 1-0 شکست داد تا همچنان تنها تیم بدون باخت در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آسیا باشد. تنها گل این مسابقه در دقیقه 46 توسط مهدی طارمی زده شد و ایران همچنان بخت شماره 1 برای ورود به جام جهانی باقی ماند. در گروه ایران یعنی گروه آ، کره جنوبی هم در خانه با 1 سوریه را برد و ازبکستان در تاشکند 1-0 قطر را شکست داد تا این تیم یعنی قطر همچنان ته جدول باقی بماند. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، تکل ازبکستان توسط عادل احمدوف وارد دروازه قطر شد. با توجه به 7 مسابقه‌ای که تاکنون هر تیم در این گروه برگزار کرده، ایران با 17 امتیاز بخت شماره 1 ورود به جام جهانی به شمار می‌رود و 1 پیروزی دیگر نیاز دارد تا ورودش به جام جهانی 2018 روسیه 100% شود. بازی بعدی ایران با ازبکستان 23 خرداد ماه در تهران خواهد بود. کره جنوبی با 13 و ازبکستان با 12 امتیاز تیم‌های دوم و سومند. سوریه 8 امتیاز چهارم و تیم‌های چین و قطر به ترتیب با 5 و 4 امتیاز پنجم و ششم. در گروه B آسیایی ژاپن و عربستان تیم‌های اول و دومند و استرالیا در مکان سوم ایستاده. امارات متحده عربی عراق و تایلند چهارم تا ششم. از هر گروه 2 تیم مستقیما به جام جهانی می‌رود و تیم‌های سوم باید در بازی‌های پلی‌آف شرکت کنند. لیونل مسی ستاره نامدار فوتبال آرژانتین از شرکت در 4 مسابقه محروم شد. کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به این دلیل حکم محرومیت برای کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین صادر کرده که مسی در مسابقه آرژانتین با شیلی از بازی‌های انتخابی جام جهانی به کمک داور مسابقه توهین کرده است. به این ترتیب مسی علاوه بر این که مسابقه با بولیوی را که هم اکنون در لاپاس پایتخت بولیوی ادامه دارد از دست داده، از همراهی تیم ملی فوتبال آرژانتین در 3 بازی دیگر مقدماتی جام جهانی محروم خواهد بود. و در قاره آفریقا تیم والیبال باشگاه الاهلی مصر عنوان قهرمانی باشگاه‌های آفریقا را کسب کرد. تیم والیبال الاهلی در فینال باشگاه‌های آفریقا در تونس موفق شد تیم باشگاه ساحل تونس را 3-0 شکست دهد و برای 12 بار قهرمان والیبال باشگاه‌های آفریقا شود.
سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه نهمین روز فروردین رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. لطفاً در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو دنبال کنید، همراه ما باشید. میتونید در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک رادیو فردا رو دنبال بکنید و همینطور میتونید به وبسایت ما سر بزنید. در وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com خبرها و گزارش‌های بیشتر در دسترس شماست و همینطور آرشیوی از برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید اونجا پیدا کنید، اونجا در دسترس شماست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم. سلام، با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه هستید. خوش آمدید به این برنامه. عددها اغلب حوصله ما را سر می‌برند. تکرار و بیشتر و بیشتر که می‌شوند، اتفاقاً بیشتر از حوصله‌مان خارج می‌شوند و کمتر حتی شنیده می‌شوند. اما در آغاز مجله جامعه این هفته تاکید می‌کنم که این برنامه پر از عدد است. عددهای تکرار شونده که شاید دیگر درست هم آنها را نمی‌شنویم. تنها از آغاز تعطیلات نوروزی تا روز ششم فروردین ماه 18,000 مصدوم تصادفات رانندگی به بیمارستان منتقل شدند. پلیس راهور ایران تنها یک روز پس از آغاز سال جدید اعلام کرد 145 نفر در تصادفات رانندگی کشته و نزدیک به 3,000 نفر مجروح شدند. اگر فکر میکنید عددها دیگر تمام شدند، اشتباه میکنید. این عددها سال هاست که با ما همراه هستند. هر سال عید که میشود، بهار که میآید، همه چیز تازه و قشنگ که میشود، منتظر این عددها هم هستیم. مثلا همین بهار سال گذشته، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی ایران 14 فروردین ماه سال گذشته خبر داد که در تعطیلات نوروزی حدود 380 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جا سر صحنه تصادف کشته شدند. در نوروز 94 هم وضعیت بهتر نبوده. 968 نفر در نوروز 94 در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند، تازه با کاهش 10% تلفات نسبت به سال قبل از آن. در تولید این عدد که هر سال از آغاز سال همراه ما می شوند، چه کسانی نقش دارند؟ ما که مردم و شهروندان و رانندگانیم یا دولت و نهادهای مسئول و نظارتی؟ مجید محمدی، جامعه شناس.
من نقش عمده رو به فرهنگ جامعه و عمدتاً به فردی که در پشت فرمان می نشینه میدم، تا به مجموعه مقررات یا شرایط جاده یا مجموعه عواملی که بیرون از راننده قرار میگیره. اگر بخوایم واقعا مسئله رو ریشه‌ای نگاه بکنیم، من در این موضوع کامل، در موضوع فرهنگ رانندگی کاملا خانواده محور هستم تا دولت محور، چون اون مسائلی که گفته میشه در مورد خودرو، معاینه فنی خودرو، وضعیت تکنیکی خودروهایی که داخل ایران داره کار میکنه یا وضعیت جاده ها، اونها همه به در واقع مسئول رو دولت میشناسه، مشکلات رو برگردن دولت میاندازه. اما من عمدتا نقش کلیدی رو به راننده میدم و راننده هم معتقد هستم که در یک فرایند شما راننده مسئول و رانندهی که حقوق دیگران رو لحاظ میکنه و حقوق خودش و خانوادهش رو هم لحاظ میکنه، این در یک فرایند ساخته میشه. این فرایند هم در خانواده شکل میگیره.
او از فرایند رانندگی مسئولانه در کشورهای غربی میگوید.
دقت یا توجه به این نکته در جوامع غربی در طی 3-4 دهه اخیر کاملا جا افتاده. بعد از اینکه فردی به سن 16 سالگی میرسه، طبعا خب باید آموزش رانندگی ببینه، با مقررات آشنا بشه، اما 2-3 سالی فرصت هست که در یک دوره گذار فرد در چارچوب خانواده یاد میگیره که چطور باید در شرایط زندگی روزمره رانندگی بکنه. مثال میزنم، مثلا در موضوع رانندگی در حال مستی، خب این یه موضوعی است که همه خانواده ها، پدر مادرها نسبت بهش حساس هستند و به فرزندان خودشون میآموزند که حتی اگر میخواهند مشروب بخورند، میزانش رو دقت بکنن. غیر از اون، اگر در یک پارتی هستن جوان ها، یکیشون این کار رو نکنه و کمک کنه به دیگران در شرایطی که اونها مست هستن، یعنی که از تاکسی استفاده کنه، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه. طبعا این از درون خانواده فرهنگ مسئولیت، فرهنگ توجه به مقررات رانندگی، فرهنگ توجه به حقوق پیاده ها، همه اینها منتقل میشه. اما دولت از بیرون ظرفیت ها و امکانات بسیار اندکی داره که بخواد این فرایند اجتماعی شدن راننده رو در شرایطی که میلیون ها اتومبیل در خیابان ها داره حرکت میکنه، دولت نمیتونه از پس این ماجرا بر بیاد.
بیشتر اتفاقات مرگبار در جاده های لغزنده و شلوغ افتاده، در راه های کوهستانی شمال و شمال غرب کشور. به گفته کارشناسان پلیس راهور ایران، خطای انسانی مهمترین عامل تلفات مرگبار است. رعایت نکردن سرعت مطمئن و قانونی، سبقت‌های غیر مجاز، حرکت در شانه خالی جاده‌ها و حرکت در لاین مخالف تونل‌ها. اما رعایت نکردن این مقررات که به سادگی جان راننده، سرنشینان و شهروندان و مسافران دیگر را به خطر می‌اندازد، چه دلایلی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
به نظر من فرهنگ رانندگی در هر کشوری نشانه نوع رابطه‌ایه که مردم با قوانین عمومی یک جامعه دارن و اون حس تعلقیه که به نظم عمومی دارن و اون سهمیه که از نظر اونها بازی میکنن در این که یک جامعه منظم باشه، دارای مقررات باشه، افراد بتونن در حقیقت با آسایش و ایمنی زندگی بکنن. رابطه متقابل با جامعه، با قوانین و نظم عمومی است که فرهنگ رانندگی رو به وجود میاره و فرهنگ رانندگی بخشی از این رابطه عمومیه که ما با نظم اجتماعی داریم.
در سوی دیگر، این ماراتون دو هفته‌ای تصادف و جراحت و مرگ که هر سال در تعطیلات نوروزی با آن روبرو هستیم، اما وضعیت جاده‌ها و استانداردهای ایمنی خود رو هم وجود دارد. مجید محمدی این عوامل را هم نادیده نمی‌گیرد.
تصور کنید که ایران دارای یک شبکه بزرگراهی بود که مراکز استان رو، 31 استان رو به هم متصل میکرد. طبعا اگر چنین شبکه‌ای وجود داشت، با خروجی هایی که با آخرین تکنیک ها ساخته میشد، طبعا از میزان خسارت ها و کشت و کشتار ها میکاست. تصور بکنید که در ایران خودروهایی که استفاده میکردن مردم، عمدتا خودروهایی بود که با آخرین استانداردها ساخته شده بود و مشکلات فنی کمتری داشت یا معاینه فنی جدیتر گرفته میشد. این حتما میکاست از میزان خسارتها. در اینجا من هم راننده، هم مسئله خودرو و هم مسئله جاده، هر سه متغیر رو جدی میبینم.
او از اتومبیل‌های غیر استاندارد در ایران میگوید که به رغم تذکرهای قانونی هم همچنان خط تولیدشان پابرجاست.
الان شاید حدود مثلا یک دهه هست که نیروی انتظامی داره فشار میاره به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی که وضعیت بهتری داشته باشن اتومبیل‌ها وقتی از کارخونه بیرون میان، اما این تأثیری نداشته. اونها کار خودشون رو میکنن و نیروی انتظامی هم مجبور هست که به اتومبیل‌ها مجوز بده برای اینکه در خیابان‌ها حرکت بکنن.
موضوعی که سعید پیوندی هم بر آن تاکید دارد.
شاید یکی از دلایلی که باعث میشه که ایران به گونه‌ای بسیار نگران کننده تفاوت داشته باشه از نظر میزان تصادفات با کشورهای اروپایی اگر مقایسه بکنیم، یکی از دلایل این شکاف بسیار بزرگ نبودن امکانات و عدم ایمنی راه‌ها و یا کمبود اون مقررات یا تجهیزاتی است که میتونه در حقیقت راه‌های ایران را ایمن‌تر بکنه و همین باعث میشه که ما در ایران با یک فاصله وحشتناکی نسبت به کشور اروپایی تصادف داشته باشیم. ایران نسبت به تعداد اتومبیل‌هاش در مقایسه با اروپا 11 برابر بیشتر تلفات جاده‌ای داره و این تفاوت بسیار بالا هم میتونه ناشی از عدم فرهنگ رانندگی باشه، عدم احترام به قوانین و همین که جاده‌های ایران به اندازه کافی ایمن نیستن و به خاطر همین هم خود جاده‌ها هم عامل افزایش تصادفات میشن.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران پیش از این گفته بود در اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر به تعداد معلولان در سراسر کشور اضافه می‌شود، آماری که ممکن است شما را به یاد شرایط جنگ در بعضی کشورها بیاندازد. چه راهکارهای آموزشی می‌توان طراحی کرد؟ مجید محمدی پاسخ می‌دهد.
چطور هست به جای اینکه راننده رو فقط جریمه کنند یا اینکه اتومبیلش رو توقیف کنند، او رو به کلاس‌های آموزشی ترمیمی بفرستند، مرتبا افراد رو تشویق بکنن با روش‌های مختلف، حالا چه با پاداش چه با تنبیه، که این دوره‌ها رو بگذرونن، آمادگی بیشتری برای رانندگی اون هم در شرایط ایران پیدا کنند.
هر سال با آغاز بهار ایرانیان جشن میگیرند و شادمانی میکنند. تعطیلات طولانی است و سفرهای جاده‌ای در سراسر کشور رونق میگیرد. همه اینها اما اگرچه خوش و شیرین است، هر سال اعدادی را هم به خاطر جمعی ما اضافه میکند. عدد تلفات رانندگی و کشته شدگان نوروزی را. شاید اگر هر یک راننده کمی آرامتر و قانونمندتر براند، عید ایرانی هم امن‌تر و با خاطره دلپذیرتری به پایان برسد. هنوز تا پایان نوروز و بازگشتن از سفرهای دلپذیر تعطیلات طولانی وقت باقی است. به خاطر سپردن این اعداد شاید شیرین نباشد، اما ممکن است به امنیت جانی شما، خانواده و سرنشینان خودروی شما و سایر مسافران تعطیلات خوش نوروزی بیفزاید. سپاسگزارم که این سه‌شنبه هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.